بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از آیاتی که کلمه تجارت درش مطرحه، آیه‌ای در سوره مبارکه فاطر، این کلمه اشاره به داد و ستد بندگان و پروردگار، یه نکته‌ای که در پایان آیه بعد از این آیه مطرحه اینه که خداوند مهربان کم می‌خره ولی قیمت فراوان می‌پردازه. کم می‌خره برای اینکه عمر انسان زیاد نیست که بتوانه با پروردگار عالم وارد داد و ستد خیلی طولانی بشه. عمر اندک، عمل اندک داره. عمرها هم خیلی با هم متفاوته. یک کسی 20 سال تو دنیا عمر داره، زمان داد و ستدش 5 سال. چون تا 15 سالگی بخشیده است، یا خانمای بزرگوار اگر یکی از اونها عمرش 20 سال باشه، به فتوای فقهایی که تموم شدن 13 سالگی رو اول تکلیف خانوما میدونن، 7 سال میتونه با خدا داد و ستد بکنه. اونایی که میگن با تمام شدن 9 سال اول 10 سال مکلفه، 20 سال میتونه داد و ستد بکنه. 10 سال یه خود بالاتر آدم 30 ساله 15 سال میتونه با خدا وارد خرید و فروش بشه، یا یه خانوم 30 ساله که سر 30 سالگی عمرش تمام میشه 20 سال میتونه داد و ستد بکن. ولی فضای این داد و ستد رو پروردگار عالم به گونه ای قرار داده که با این فروش اندک 20 سال عبادت و خدمت به خلق، 10 سال بندگی خدا و خدمت به خلق، یا 5 سال عبادت و خدمت به مردم حتی بی ملاحظه دینشون، چون به ما در قرآن یا در روایات نفرمودن که خدمت میخوای بکنی فقط به همکیشانت خدمت کن. اگه دیدی شیعه نیست اصلا کاری براش انجام نده. نه، این حرف بی ربطیه. خود قرآن مجید به پیغمبر میگه یه سهم از زکات رو برای غیر مسلمان قرار بده که با خدمت پولی به او دلش رو با دین الفت بدی. خدمت به انسان، خدمت به عباد خدا، آفریده های خدا. یکی از قطعه های بسیار پرارزشی که واقعا هر کدام از ما که شیعه هستیم برای یه بارم شده واجب نوبر بکنیم تو خوندنش، این عهدنامه مالک اشعر نخعیه. اون وقتی که امیرالمؤمنین او رو استاندار مصر قرار داد، یکی از طلایی ترین جملات این عهدنامه اینه: که می‌فرماید مردم مصر اما اخون لکه فدین، یا شیعن و مسلمانن یا نه. غیر مسلمان ها مطیع هر آیینی که هستن، هر کی میخوان باشه، نظیر لک فی الخلق، این در آفرینش مانند تو آدم انسان نیاز داره، احتیاج داره، کار میخواد، پول میخواد، حل مشکل میخواد. مالک، تو نباید خدمت تو منحصر به همکیشان مسلمانت کنی، به همه برس. هیچ فرهنگی در عالم رشته محبتش مانند فرهنگ اهل بیت نیست. دیگران میگن هر کسی هفت و شیعه بکشه میره بهشت، ما میگیم که به ناحق حق کمترین آزردن، زخم زدن، تحقیر کردن، حمله به شخصیت غیر شیعه رو ندارید. چرا؟ چون امام ما میفرماید اما اخون لکف دین او نظیر لکف الخلق. دین نداره، انسانه، شیعه نیست، انسانه. حالا این انسان این دین رو برای خودش انتخاب کرده، یهودیه، مسیحیه، زردشتیه، هر کی میخواد باشه، به او هم خدمت کن، به او هم محبت کن. خب این خدمت ها و این محبت ها و این عبادت ها هزار سال که نیست، 500 سال که نیست، تو همین عمرای کوتاه انجام میگیره، تو همین عمرای کوتاه هم کارهای با کیفیت مهمی میشه انجام داد، بسیار مهم. میشه با زبان نرم یه تعدادی رو هدایت کرد، با خدا آشتی داد. خیلی وقت پیش، شاید این داستانی که براتون میگم بیش از 45 سال قبل، یه دوستی من داشتم، خیاط بود، یه ویژگی این آدم زبانش بود. نمیدونم تمرین کرده بود، استادی داشت، پیش نیومد من ازش بپرسم. یه زبانی داشت نرم با محبت، یه فکری داشت باز، یه دیدی داشت، نگاه به هر کی میکرد به عنوان این که انسانه نگاه میکرد. شاید من 7-8 سال عمرم رو با او گذراندم. ایام طلبگی پنجشنبه جمعه که می اومدم تهران می رفتم پیشش، ماه رمضان و هر 30 شبش رو باهاش بودم. این می گفت من پول ندارم به اسلام خدمت کنم، پول ندارم به گرفتار خدمت بکنم، پول ندارم کار خیر بکنم، من یه زبان دارم، یه زبان پاک داشت، یه زبان نرم داشت، یه زبان با محبت داشت. خودش که اهل آمار گرفتن نبود، ولی از خونه که می اومد بیرون تا بیاد مغازه، از مغازه که زور میومد بیرون بره نماز جماعت، از تموم شدن نماز جماعت که میومد خونه، بعد از ظهر که خونه میومد بیرون حرف میزد با افراد. نمیدونم چه تعدادی رو با خدا آشتی داد، از گناه بروند. من حالا که فکر اون زمانو میکنم، خب اون وقت طلبه بودم، خیلی احاطه به روایات و آیات نداشتم، اما الان فکر اون روزگارو میکنم و اون مردو میبینم، این آدم یکی از زرنگترین تاجران تو این دنیا بوده، در داد و ستد با پروردگار و خیلی برده. بردشو براتون میگم. یه نامه برای پیغمبر اومد از یه کشوری، سبا. از پیغمبر یه مبلغ دین خواستن که آقا ما اسلامو شنیدیم و علاقه من شدیم و دلمون میخواد یه معلم دین بیاد و مسائل دین رو، حلال و حرام رو به ما یاد بده. پیغمبر به امیرالمومنین فرمود شما برو. اون وقت امیرالمومنین 23-24 سالشون بود، رام دور بود. عرض کرد میرم. از محل خانه یا مسجد تا بیرون مدینه پیغمبر اکرم رفتن بدرقه. من آزاد این حرفو میزنم، کاری به خودم و هم لباسیان ندارم. اینکه پیغمبر پیاده در اون هوای گرم از مسجد تا بیرون شهر مدینه مبلغ دین رو بدرقه کرد، میخواست به امتش بگه مبلغ دین رو احترام کنید، قدرش رو بدونید، اینقدر پیش خدا با ارزشه که من پیغمبر پیاده او رو تا بیرون مدینه بدرقه کرد. لحظه خداحافظی پیغمبر به او فرمود این سفری که داری میری لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس او قربت. تو کل این سفر و در کل اون کشور یه نفر فقط به دست تو از بیراه به راه برگرد، یه نفر از شاه بیاد بیرون بیاد تو راه، از خلافکاری بیاد تو اعمال پاک، از قهر بودن با خدا بیاد بیرون با خدا آشتی کنه، یه زندگی پاک درست با خیر پیدا بکنه، ثوابش علی جان در پرونده تو بهتر است از اون چه که خورشید بر او میتابه یا غروب میکنه. یا تجارت زبانی، حالا یک کسی میاد با خدا وارد تجارت قلمی میشه، میگه بیام یه مقاله بنویسم، یه جزوه بنویسم، یه کتاب بنویسم برای هدایت مردم. خدا به این قلم قسم خورده، به یه چنین قلم، نون و القلم و ما یسترون. تو زمینه یه قلم خیلی خوب با خدا داد و ستد کردم. من شهر هله رو دیدم در عراق، یکی از شهرهایی که گرمای تابستونش واقعا برای ما ایرانی ها قابل تحمل نیست، کوچیکم از شهر. در قرن هفتم هجری یه عالمی در این شهر هل زندگی میکرد. خونه‌های شهر هلی اغلبش تا چند سال پیش کاگلی بود، سقفش با چوب درخت خرما بود. علامه هلی تو این شهر زندگی میکرد، تو این شهرم درس میداد، تو این شهرم منبر میرفت، تو این شهرم مینوشت برای هدایت مردم. حالا منبراش بمونه، خدماتش به مردم بمونه، جوانان عزیزم تو اون شهر کاگلی تیرچوبی که کل وسیله خنک کننده تابستونش یه باد بزن بوده، 523 جلد کتاب مفید نوشت. اگر کتاباشو به سبک این زمان چاپ بکنن از 700 جلد بیشتر میشه. اینا به ما چه پیامی دارن؟ پیامشون اینه که منم مثل شما، منم برادر دینی تونم، برادر انسانی تونم، منم تو این شهر خرابه زندگی میکردم، تو اون هوا زندگی میکردم، اما دیدم بهترین کار اینه که زندگیمو با داد و ستد با پروردگار جهت بدم. میتونست 84 سال عمرشو بره تو باقای باصفای خرمای مناطق خونکتر، بره سامره خوش بگذرون. میتونست از عراق کوچ بکنه بیاد یه جا دیگه که هوای خونک داره، چشمه داره، باغ داره، گلستان داره. اما اینا وایستادن و با خدا تجارت کردن. کم هم نیستن اینجور آدم. برای خانومام مطالب مهمی در این زمینه دارم بگم. باز آماری نداریم. یه خانومی در اصفهان بودن که این خانوم درس خونده ای بود، به اندازه یک مرجع تقلید سواد دینی داشت. هنی به اینجا رسیده بود که رساله بینویسه و ازش تقلید بکنه. این از خانواده فقیر هم نبود، پدرش امین یکی از ثروتمندهای رده اول اصفهان بود، ولی این خانوم وقتی دخترش 9 ساله بود به پدرش گفت من میخوام برم دینشناس بشم. گفت برو. مجتهد شد، 40 جلد کتاب خوب داره، به کتابش تفسیر قرآنه، کل 30 جزء قرآن رو تفسیر کرده. ایشون هم آمار کاراش در دست نیست، بیش از 10,000 دختر دوچار فرهنگ غربی فاسد حکومت قبل از انقلاب رو او هدایت کرد، تبدیل به دختران با فضیلت، با کرامت، با علم. یعنی 10,000 تا رو از جهنم در آورد و اونها رو آمادگی داد برای رفتن به بهشت و رفتن به سوی رضای پروردگار مهربان عالم. این گونه مردان و زنانم از کارشون اصلا خسته نمیشه. چرا خسته نمیشن؟ چون به وعده‌های خدا در قرآن اطمینان 100% دارن که خدا فرموده اگر این کارو بکنید در مقابلش منم برای تو این کارو میکنم. یقین دارن به قرآن. چه شکی درباره پروردگار داشتم؟ برای چی شک؟ برای چی تردید؟ پروردگار عالم که وعده شکن نیست، آدم نسبت به او تردید داشته باشه. وجود مقدس او من اوفا به عهدهی من الله، تو قرآن میگه وفادارتر از خدا به پیمانش کیه؟ کیه وفادارتر از او؟ این تجارت با خدا، پول ندارم، زبانم هنر نداره، آبروم. ما با تمام وجودمون میتونیم با پروردگار عالم وارد تجارت بشیم، وارد داد و ستد بشیم، کار مشکلی نی، خیلی هم لذت داره که آدم بیاد با سرمایه های وجودیش با پروردگار عالم وارد معامله بشه، بگه میفروشم، اونم که اعلام کرده میخرم، کم دارم، 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله، میگه کم تو میخرم، پرداخت بسیار بهت میدم که تموم شدنی نیستش. شما میخواین حرف بزنید، به پروردگار بگین نیتم اینه برو تو بگم، این میشه تجارت. میخواین ببینین مثلا یه کتاب خوبی رو بخونین، میخواین برین یه دانشمندی رو ببینین، میخواین برین پدر مادرتون رو ببینین، به پروردگار بگین من میخوام چشمم رو هزینه کنم، برای تو هزینه میکنم. این میشه داد و ستد. میخواین بشنوین بگین خدایا میخوام برم الان بشنوم، حالا معلم، استاد، حکیم، عارف، برای تو میخوام برم بشنوم. این میشه داد و ستد با خدا. همین امشب شما تشریف میبرید خونهاتون، خانوما، آقایون، جوونا، شام میخواین بخورین، آب میخواین بخورین، چایی میخواین بخورین، بگین خدایا میخورم برای تو. این داد و ستد با پروردگار. پیغمبر یه روایت جالبی دارن، میفرمان انما الاعمال بالنیات، شما هر نیتی بکنی اون عمل بر اساس اون نیت پات نوشته میشه. مثلا یه وقت خدای نکرده عشقت کشید و گفتی حالی داریم، شیشه آب و از توی یخچال میاری بیرون، میگی من به نیت مشروب میخورم، همه فقهای ما میگن این آب خوردن پاک، آب حلال، ولی به نیت مشروب خوردن اسمش تجریه و پای نوشنده گناه خوردن شراب می نویسه. اما من یه وقت تشنم واقعا، نیتم اینو آب بخورم، یه جایی هم هستم خیلی آشنای به بساط نیستم، میرم در یخچال وا میکنم، دقتم نمی کنم، شیشه رو بر میدارم، میگم تشنم، میخوام آب بخورم، اتفاقا تو شیشه مشروبه، میبینم یه خود تلخ مزه است، شیرین مزه است، نمیدونم مزهش چیه، میذاره کنار. آیا این دو گورتی که مشروب خورده پاش می نویسن و قیامت دادگاه تشکیل میدن؟ نه، نمی نویسن. او به نیت آب رفته بخور، به نیت آب، به نیت آب. این داد و ستد با پروردگار یه گناهکاری بود، خیلی گناهکار فوق العاده‌ای بود، خیلی. خداوند مهربان به یکی از انبیائش که اون گناهکار در زمان اون پیغمبر زندگی میکرد خطاب کرد، برو پیش این گناهکار بگو تمام گناهان گذشته تو در جا بخشیدن، پروندت صاف. گو خدای چی کار کرده؟ خیلی آدم بدیه، پرگناهه. خطاب رسید تو بیابوندش میرم، خیلی گرم بود، یه سگی از تشنگی داشت میمرد، اونجا یه چاهای آبی بود مثلا قنات مانند، این اومد سریع از این میله چاه رفت پایین، رسید به آب، لباساشو در آورد، همه رو کرد تو آب، خوب خیس شد، سری اومد بالا، اومد بالا سر این سگ، لباسو چلون تو دهن این سگ، آب رفت، آب رفت، سگ کاملا تشنگیش برطرف شد و از مرگ نجات پیدا کرد. یه سگ تشنه رو نجات داد، هیچکی هم تو اون بیابون نبود که ریا بکنه، برای ریام نبود. گفت این سگ داره میمیره، خدایا بریم آبش بدیم. برای این عملش و این داد و ستدش با من مزدش و قیمت کارش رو پرداختم، آمرزش کل گناهان دوره عمرش. طرف تجاری ما همین میخواییم بشناسیمش کیه؟ یه مفاتیحی که ترجمه دقیق شده باشه بخرید، از اول تا آخر دعای جوشن کبیر رو بخونید، اون خدای ماست، او پروردگار ماست. هزار خصلت خداونده که اگر بنده ای با او وارد داد و ستد بشه، خصلت های این طرف تجاری ما ایناست، با این خصلت ها با انسان رفتار میکنه، با این خصلت ها. حرفم تمام. شما بفرمایید 15 سال کنار تکلیف نداشت، پنج سالشو گذرون شد 20 ساله، 10 سالشو گذرون 15 سال شد 30 ساله، 3 سالشو گذرون شد 33 سال. کل دوران تکلیف قمر بنی هاشم 18 سال بود. کلش پسر ام البنین تو این 18 سال با خدا چجوری معامله کردی؟ چی کار کردی؟ چی به خدا فروختی که شدی قمر بنی هاشم؟ چی فروختی؟ تو با خدا چه معامله ای کردی؟ تو چه جنسی به پروردگار دادی؟ السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله. این یه جنس. ولی رسوله، این یه جنس. ولی امیر المؤمنین، این یه جنس. ولی امال اخو المواسی للحسین، ای مدد کار عالی ابی عبدالله، مدد کار. تو با غیر خدا حاضر به معامله نشدی. فردا بعد از ظهر که روز نهمه، جانت، سرت، جان داداشات، سر ستا داداشات در خطر رزبین رفتن ظاهری بود، کشته شدن کنارت بود. وقتی شمر اومد صداد کرد جواب ندادی، ابی عبدالله برادرت گفت تو رو صدا میزنه، برو ببین چی میگه. اومدی بیرون، گفت برای تو و ستا داداشات امان نامه آوردم، بی برو. خیز برداشتی با شمشیر، شمر رو دو نیمه کنی، فرار کرد. تو برای حفظ جان چند روزه حاضر نشدی با شیطان معامله بکنی. چقدر مگه در دنیا عمر تکلیفت بوده؟ 18 سال مگه چقدره؟ زین العابدین میگه قیامت به عموم دوتا پر میده خدا. ما نمیدونیم معنی این پر چیه. فکر نکنید مثل بال کبوتر یا عقابه. این اصطلاح کنایه است، یعنی قدرتی به عموم میده برای بهره گرفتن از اجر معنوی خدا که تمام شهدای اولین و آخرین به عموم قبطه میخورن، انگوش به دهن میمونن. این چه مقامی؟ این چه مقامی؟ میخواست آب بیاره نشد. خیلی سخته. من 2-3 سال خیلی دیگه تحمل مصیبت خوندن ندارم. این تحمل رو از دست دادم، نمیدونم چرا. گلوگیر میشه حرف بهم، گاهی نمیتونم ادامه بدم، گاهی وسط کارم منبر میام پایین. خیلی مصائب سنگین بود. رفت آب بیاره نشد. یه نفر بود وارد شریعه شد، اما 4000 نفر محاصرش کرد. چجوری آن این محاصره رو بشکنه؟ اولا وقتی وارد آب شد، آب دیدید کربلا دیگه اون رودخونه رو تقریبا یه 200 قدم به صحن ابی عبدالله راه داره اون رودخونه. تا اون رودخونه اومد، وارد رودخونه شد با اسب. آب خوردن حرام بود بهش؟ نه. کسی بهش گفته بود اگه دو تا تشنه بودن تو آب نخور؟ نه. آبی که بهش واجب بود بخوره، چون 3 شبانه روز تشنه است، به آب گفت آب منتظر من نباش دهن وا کنم تو رو بچشم، داداشم تشنه است. مشک و انداخ میان آب، پر کرد درش و بس انداخ رو شونش. از رودخونه اومد بیرون، چقدر خوشحال بود که به آب دسترسی پیدا کرد. گفت الان این آبو ببرم خیمه، چقدر بچه ها خوشحال میشه. این بچه هایی که مرتب تو خیمه، بیرون خیمه، به عمو میگفتن عمو ما بیشترمون بچه کوچیک داریم، دیدیم که وقتی تشنش میشه این زبونش رو دور لبش میگردونه. یکی دو بار به ما میگه بابا آب میخوام،
چه حالی میشیم ما. این بچه ها به هم دیگه مژده میدادن الان عمو میاد، الان عمو آب میاره. اما وقتی اومد بیرون تو این حمله 4000 نفر دست راستش قد شد، خیلی هنرمندانه بند مشکو با دندان با دهن با بدن گرفت انداخت روی شانه چپ، شانه چپ رو هم زدم مشکو به دندان گرفت، شکمشو انداخت رو مشک، گم میبرم آبو. با همین دوتا دست بریده میرم. اما وقتی صدای ریختن آبو شنید نگاه کرد دید با تیر مشک و پاره کرد. خدا برای ایشکی نیاره ناامید بشه. یه جمله دیگه بگم، خدا برای ایشکی نیاره سرگردون بشه که ندونه چی کار کنه، بره وایسه بمونه نمونه. همین جوری که سرگردون بود با عمود آهن بهش حمله کرده.